من هیچ کسی رو نمیشناسم که زندگی بی نقصی داشته باشه. هیچ کس. و من میدونم که هر کدوم از ماها چالش های شخصی خودمون رو داریم و مصیبت های خودمون رو و روزهایی وجود دارند که ما آرزوی این رو داریم که ای کاش نیازی نبود که از تختمون بیرون بیایم. روزهایی وجود دارند که آرزو میکنیم که میتونستیم ملافه یا پترو روی خودمون بکشیم و به خواب زمستانی فرو بریم. اما همه ما باید یه تصمیمی بگیریم. ما باید تصمیم بگیریم که آیا در تخت خوابمون بمونیم و پتو رو روی سر خودمون بکشیم یا باید تصمیم بگیریم که به سمت جلو حرکت کنیم. زمانی که من 14 سال سن داشتم، هیچ چیز خاصی درباره من وجود نداشت. من فقط یک دختر معمولی 14 ساله بودم که داشتم آماده می شدم که از دوره دبیرستان مقدماتی فارغ التحصیل بشم و در این باره بسیار هیجان زده بودم. یادم میاد که یه شب برای خواب به تختم رفتم. در اتاقی که اون رو با خواهرم شریک بودم. در تختی که اون رو با خواهرم شریک بودم. یادم میاد با یه صدا از خواب بیدار شدم. یه صدای عجیب و غریب که میگفت من یه چاقو زیر گردنت دارم. هیچ صدایی از خودت در نیار. پاشو با من بیا. این سرآغاز یه کابوس طولانی مدت 9 ماه برای من بود. یادم میاد که این مرد غریبه من رو به بالای کوخ خیلی از خونه من دور بود برد و در تمام این مدت یه چاقو به سمت من نشونه گرفته بود. یادم میاد اونقدری از کوها بالا رفتیم که از قله کوه هم گذشتیم و از سمت دیگه کوه شروع به پایین رفتن کردیم. تقریبا 1/4 مسیر پایین رفتن رو طی کرده بودیم که به یه بیشه از درختان رسیدیم که هیچ چیز قابل توجهی راجبش وجود نداشت و هیچ چیز خاصی در موردش وجود نداشت، اما اون مرد من رو به داخل بیشه درختان راهنمایی کرد. یادم میاد واردش شدم و دیدم که بخشی از کوه هم تراز و مسطح شده بود. یه چادری برپا شده بود. کیسه ها و کاورهای مخصوص چادرزنی روی زمین بودند و به درخت آویزان شده بودند. یادم میاد که یه سوراخ بزرگ رو در زمین دیدم که پشت چادر وجود داشت که روی اون رو با تیکه های چوب پوشونده بودند و روی چوب ها هم با خاک پوشونده بودند. اما ترسناکترین قسمت تمام این صحنه زنی بود که از داخل چادر بیرون اومد. اون زن من رو به داخل برد و روی یه سطلی نشوند که سعی کرد من رو اونجا با یه اسفنج حموم بده. اون لباسم رو عوض کرد و لباس خواب من رو در آورد. لباسهای عجیب و غریب رو پوش مانندی رو تنم کرد. من طوری بزرگ شدم که خیلی خیلی خجالتی و بسیار خودآگاه بودم و اون به نوعی دلخراشترین اتفاقی بود که تا به اون لحظه برای من افتاده بود. یادم میاد که ازش خواهش و التماس میکردم که فقط بذاره خودم این کار رو انجام بدم. و بهش میگفتم که من کثیف نیستم و شب قبلش حموم رفته بودم و اینکه میتونستم خودم لباسم رو عوض کنم و نیازی به کمک اون نداشتم. دقیق نمیدونم، اما سرانجام بعد از احتمالاً حدود 15 دقیقه گریه و زاری کردن و التماس کردن، اون روپوش ها رو به من داد و من اونها رو پوشیدم و اون لباس خواب من رو جمع کرد و در حالی که روی سطل واژگون شده نشسته بودم، من رو توی چادر تنها گذاشت. یادم میاد اونجا نشسته بودم و گریه میکردم و گریه میکردم و به این فکر میکردم که چه بلایی سر من اومده. چطور شد که این اتفاق افتاد؟ من دیروز توی مدرسه پیش دوستان بودم. من دیروز خونه بودم و منتظر این بودم که فارغ التحصیل بشم و آماده بشم که برم به دبیرستان. چطور این اتفاق افتاده بود؟ چطور شده که دنیای من از اون روز به شب تبدیل شد؟ و چه اتفاقی افتاد برای خانواده‌ام؟ آیا این مرد تمام خونه من رو گشته بود؟ تمام خانواده من رو کشته بود؟ چه اتفاقی قرار بود برای من بیفته؟ تنها چیزی که به ذهنم می رسید که ممکن بود برام اتفاق بیفته اینها بودند که اون قرار بهم تجاوز کنه و بعدش قرار من رو بکشه. چون هیچ کس به عنوان یک کسی که آدم ربایی شده زنده نمی مونه. هیچ کس هیچ وقت به خونه بر نمی گرده. من هیچ وقت یه پایان خوش در یک داستان آدم ربایی ندیدم. همه یه داستانهایی که در اخبار تکرار می شند همه مثل هم هستند. شاید روزها بعد، هفته ها بعد، ماه ها بعد یا سال ها بعد یک جسد پیدا بشه و این اتفاقیه که میفته. همونطور که اونجا نشسته بودم و در حال گریه کردن بودم و ترسیده بودم، یادم میاد که زیپ در چادر باز شد و اون مرد وارد چادر شد و اون لباس های سیاهی که موقع دزدیدن من پوشیده بود رو عوض کرده بود و یک روپوش پوشیده بود، دقیقا شبیه همونی که تن من بود. در کنار من زانو زد و شروع به حرف زدن کرد و اولش ذهنم رو اونقدر مشغول نگرانی ها و ترس های خودم و اینکه چه اتفاقی افتاده بود و چه اتفاقی قرار بود بیفته که حتی نمیتونستم فکر کنم که به حرفایی که میزد گوش بدم. سرانجام تونستم به خودم بیام و به حرفاش گوش بدم که میگفت من حالا همسر او هستم و من به او مهر و موم شدم و به من میگفت که من موظف بودم تمام وظایف یک همسر رو برای اون انجام بدم و اینکه زمانش رسیده بود که ما ازدواجمون رو کامل کنیم. سیلینگ مورمونیسم، اعتقادی که در اون دو نفری که در طی این مراسم اصطلاحاً به هم مهر و موم میشدند بعد از مرگ از هم جدا نمیشوند و ازدواج اونها فراتر از بُعد فیزیکیه و روح اونها همیشه با همدیگر هستش. من توی یه خونه بسیار سنتی بزرگ شدم. خانواده من خیلی مذهبی هستند و من طوری تربیت شده بودم که باور داشتم رابطه های جنسی باید در چارچوب ازدواج وجود داشته باشند و این چیزی بود که من همیشه به اون اعتقاد داشتم و جوری بود که قصد داشتم این کار رو انجام بدم. و حالا اینجا یه مردی بود که میگفت من باید ازدواجمون رو کامل کنم و من ممکنه که توی حباب بزرگ شده باشم، یعنی در محیط بسته‌ای که تغییرات بیرون زیاد روش اثر نداره و شاید اولین بچه 14 ساله دنیا در اون زمان نبودم، اما یه حدسایی میزدم که منظورش چیه. بخشی از من حتی مطمئن نبود که معنی کامل کردن ازدواج چیه و بخش دیگه من داشت دعا میکرد و آرزو میکرد که معنیشون چیزی که فکر میکردم نباشه. خیلی سری معنیشو فهمیدم. یادم میاد خواهش و تمنا میکردم و گریه میکردم و سعی کردم که با هر دلیلی که میتونستم و به ذهنم میرسید این مرد رو قانع کنم که بذاره برم و به هم آسیبی نرسونه و اینکه فقط من رو به خانوادم برگردونه. اما هیچ کدوم از چیزهایی که گفتم تغییری ایجاد نکرد و من هیچ وقت فراموش نمیکنم. اون من رو از روی سطلی که روش نشسته بودم به زمین کشید، جایی که روپوشی که من مجبور شده بودم بپوشم رو پاره کرد و روی زمین اون چادر به من تجاوز کرد. بعدش وقتی که کارش تمام شده بود بلند شد و من رو تنها گذاشت و من هرگز و ابدا فراموش نمی کنم که چه حسی داشتم و چقدر خرد و شکسته شده بودم، که چقدر از همه کمک ها و امیدواری ها دور بودم. دیگه نه امیدی داشتم نه منتظر کمک کسی بودم و اینکه حتی اگر کسی من رو پیدا می کرد دیگه چه فایده ای داشت. من بی مصرف بودم، من چندشاور بودم. در اون نقطه و زمان من ارزش نجات داده شدن نداشتم. وقتی داشتم به اینها فکر میکردم به خواب رفتم و وقتی بیدار شدم اون مرد دوباره کنار من زانو زده بود و این دفعه اون یک کابل فلزی زخیم داشت که دور مچ پاهام پیچیده بود و بسته بود که نتونم فرار کنم. و در اون زمان شروع به فکر کردن راجع به تمام اون بچه هایی کردم که توی اخبار دیده بودم، بچه هایی که داستانشون همیشه به شکل غم‌انگیزی تمام میشه و نمیتونستم به این فکر نکنم که اونها خوششانس بودند. اونها خیلی خوششانس هستند. من آرزو داشتم یکی از اون بچه ها باشم، چون دیگه هیچ کسی به اونها آسیبی نمیرسونه. هیچ کس دوباره اونها رو مجبور نمیکنه حس کنن که بی مصرف هستند و هیچ کس دوستشون نداره. هیچ کس نمیتونه دوباره باهاشون چنین کاری کنه. من آرزو داشتم که کاش من یکی از اونها بودم و این یک نگاه خلاصه وار بود به اینکه 9 ماه آینده برای من چه شکلی گذشت. خیلی زود من تصمیمم رو گرفتم که نذارم اون دو نفری که من رو به اسیری گرفته بودن پیروز بشن، که نذارم اونها زندگی من رو از بین ببرند. من هر کاری که ازم برمی اومد و انجام میدادم که نجات پیدا کنم، حتی اگه به این معنی بود که باید از اونها بیشتر عمر کنم تا نجات پیدا کنم، حتی اگه معنیش این بود که برای 30 سال آینده برای اینکه نجات پیدا کنم و زنده بمونم این نوع سوء استفاده ها رو هر روز تحمل کنم. خدا رو شکر میکنم که 30 سال طول نکشید و فقط 9 ماه بعدش این اتفاق افتاد. هیچ وقت اولین باری که پدرم رو دیدم فراموش نمیکنم. بعد از اینکه پلیس اومده بود دنبالم و من رو ورداشته بود، هرگز فراموش نمیکنم که این حس رو داشتم که مهم نیست چه چیزی روبروی من باشه، همه چیز قراره به خوشی تموم بشه. و اینکه هیچ کس دیگه هیچ وقت نمیتونه به من اینطوری که این دو نفر در 9 ماه قبل آسیب رسوندن آسیب برسونه. بهترین حس در جهان دونستن اینکه یک نفر هست که دوستت داشته باشه. روز بعدش مادرم بهم یه نصیحتی کرد و من مایلم اون رو با شما به اشتراک بذارم، چون همونطوری که گفتم همه ما در زندگی هامون مصیبت هایی داریم که توش آزمایش میشیم. در زندگی همه ما زمان هایی وجود داره که دوست نداریم از تخت بیرون بیاییم. مادرم به من گفت ایزابت، کاری که این مرد با تو کرد وحشتناکه و کلمه هایی به اندازه کافی قدرتمند و مناسبی وجود ندارند که بشه با اونها اینکه اون مرد چقدر شرور و شیطانی هستش رو توصیف کرد. اون 9 ماه از زندگی تو رو دزدیده که تو هیچ وقت نمیتونی پسش بگیری. بهترین مجازاتی که تو میتونی برای اون فراهم کنی اینه که خوشحال باشی و به زندگیت ادامه بدی، چون با احساس شرمندگی برای خودت و موندن در گذشته و فکر کردن به اینکه چه اتفاقی برات افتاده بیشتر با اونها اجازه کنترل کردن خودت رو میدی و بهشون قدرت بیشتری میدی و بهشون این اجازه رو میدی که بخش‌های بیشتری از زندگیت رو ازت بدزدن. پس نذار این اتفاق بیفته. عدالت ممکنه محقق بشه یا نشه. جبران خسارت ممکنه انجام بشه یا نشه. ولی هیچ وقت به اونها ثانیه دیگه ای از زندگیت رو نده. از اون تاریخ به بعد من سعی کردم هر روز به این نصیحت گوش کنم و انجامش بدم. و در این حین که من تونستم برم و داستانم رو به اشتراک بذارم و با آدم‌های مختلفی حرف بزنم، چیزهای زیادی یاد گرفتم. به نقطه‌ای از زندگیم رسیدم که میتونم بگم اگرچه هیچ وقت آرزوی این رو ندارم که این اتفاق برای من بیفته و قطعا هرگز آرزو نمی‌کنم که این موضوع برای بقیه اتفاق بیفته، اما من بابت چیزی که برام اتفاق افتاده ممنون و سپاسگزارم. خیلی دلخراش و ترسناکه که بیای جلو و بگی که من مورد آزار جنسی قرار گرفتم. من آسیب دیدم. یه نفر چیزی رو از من دزدید که من هیچ وقت اون رو پس نمیگیرم. اما من باید به شما بگم که خیلی مهمه که بیاید جلو و داستانهای خودتون رو به اشتراک بذارید. پس من باید تک تک شماها رو تشویق کنم که وقتی در زمانهای سخت به یک آزمایش برمیخورید، تسلیم نشید و رو به جلو حرکت کنید. خیلی سپاسگزار و ممنونم که امروز در کنار همه شما بودم.